دو تا نکته وجود داره تو این زمینه. یکی این که یه سری از مصوبات در طول گذشته زمان در واقع تصویب شدن و اجرا شدن که گاهن با روح قانون بالادستی یا با روح اون سنت بالادستی در واقع در تضاد یا گاهن تناقض بودن، و چون دولت‌های مختلف در واقع خودشون رو ملزم دونستن به اجرای اون مصوبه ها که گاهن اون مصوبه ها شاید تو اون مقطع زمانی باید اجرا می شده با توجه به شرایط خاص، اما تبدیل شده به یک قانون و تبدیل شده به یک رویه و این اجراش در واقع موندگار شده در واقع مسائل کشور، این مسئله باعث شده که یک تضادی یا تناقضی بین در واقع قوانین روزمره ما یا قوانین جاری و ساری ما با اسناد بالادستیمون اتفاق بیفته. یعنی مثلا یک قانونی، یک مصوبه‌ای در نمیدونم شورای پول و اعتبار، در هیئت دولت، در نمیدونم مجلس تصویب شده که گاهن ممکنه با روح قانون اساسی یا با روح اسناد بالادستی در کشور ما همخوان نباشه، تضاد داشته باشه. برای مثال شما نگاه کنید، ما یه قانونی داریم به نام قانون بانکداری بدون ربا که در سال 62 در مجلس تصویب شده، در دولت در واقع نهایی شده، تبدیل به قانون شده. اما این قانون به عنوان یک قانون حالا به هر حال بیس و پایه و حالا مکمل به نوعی با قانون پولی بانکی که قبل از سال انقلاب در واقع مصوب شده بوده، باید قانون اصلی تو حوزه بانکداری در کشور باشه. اما میاییم تو دهه 70 مثلا یک سری از مصوبات تو شورای پول و اعتبار تصویب میشه، تبدیل به قانون میشه و اجرایی میشه که با روح اون قانون بانکداری بدون ربا در تضاده. برای مثال مثلا ما میایم در طبق مصوبه‌های شورای پول و اعتبار چیزی تحت عنوان سود علل حساب رو مثلا وضع می‌کنیم، یا قانون تأسیس مؤسسات مالی و بعدها بانک‌های خصوصی رو وضع می‌کنیم که اینها با اون روح قانون اصلی که مثلا قانون بانکداری بدون ربا باشه در تضاد و تناقض هست. این مسئله تو خیلی از بخش‌های اقتصادی ما دیده میشه. یعنی در قانون اساسی یک نگاهی به مقوله مسکن شده، اما یک سری از مصوبات مثلا تو شوراهای مختلف یا تو جلسات دولت در سال‌های گذشته مطرح شده که وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم این مصوبه ها که حالا دیگه جنبه قانونی هم پیدا کرده، لازم الاجراست و داره اجرا میشه و این اجراش تداوم هم پیدا کرده، با روح اون قانون اصلی، با روح اون سند بالادستی در تضاده. من فکر می‌کنم یکی از دلایل اصلی این مسئله باشه. یعنی ما یک مصوباتی رو در طی این سالها داشتیم، حالا به هر دلیلی سیاستگذار تو اون مقطع این نگاه رو داشته یا یه شرایط خاصی در کشور حاکم شده که مجبور بودیم بریم به این سمت، اما اون مصوبه حالت مستمر و مستدام پیدا کرده و همچنان ادامه داره در حالی که با روح اون سند بالادستی در تضاده.
آیدی تو ما تو حوزه حالا میشه گفت همین بحث قوانین، حالا شاید بعضی جاها بین مجلس و دولت اختلاف نظری وجود داشته باشه، این اختلاف نظرها چقدر میتونن سرگذار بشه روی این قضیه؟ حالا با توجه به ما مجمع تشخیص مصلحت نظام رو داریم به عنوان حالا نهادی که میتونه رفع اختلاف کنه و بین این دو قوا به نوعی میشه گفت توازن رو برقرار کنه، چقدر این اختلاف نظرها میتونه تاثیرگذار باشه و از طرف دیگه مجمع تشخیص مصلحت نظام تا الان آیا در تسهیل قوانین و در تسهیل اسناد بالادستی و کارآمد کردن این اسناد اثرگذار بوده؟
ببین قطعا اثرگذاری خودش رو که خب داشته، یعنی به وظایف قانونی خودش عمل کرده و عمل میکنه. ضمن این که اختلاف نظر صرفا محل ایراد به نظر من نیست، اتفاقا وقتی اختلاف نظر وجود داره بین مجلس و دولت، خب این تو قانون دیده شده که در واقع چه فرجامی باید پیدا کنه، چه مسیری رو باید بره. لذا عموما تو قانون ما همین الان هم اگرچه هر قانونی طبیعتا نیاز به اصلاح و به روزرسانی و اینها داره، اما قانون مترقی و کم ایراد و درستی است. یعنی مشکل رو من در قانون نمیبینم. همین که دیده شده که وقتی مجلس و دولت یک اختلاف نظری دارن، مثلا یک میره در شورای نگهبان، چه فرجامی پیدا میکنه، مجمع تشخیص دیده شده. یعنی این فرایندهای قانونی به نظر من ایرادی نداره و اون روندها و رویه هایی هم که دیده شده و حتی خود این اختلافاتی هم که میتونه وجود داشته باشه به نظرم کاملا طبیعی است، تو همه دنیا هم وجود داره. این که بخوایم مشکلات اقتصادی کشور رو حالا به خصوص خیلی مربوط بدونیم به این مسئله در واقع اختلافاتی که احتمالا وجود داره به نظرم بیراهه است، چون این اختلافات هم ضروریه، هم وجودش به نظر من نتایج وجود این اختلافات در نهایت مثبت هست تا اینکه منفی باشه. چون وقتی به هر حال یک قانونی به فرجام میرسه، این اختلاف نظرها باعث میشه که اون قانون با ایراد کمتری به فرجام برسه تا اینکه یک مسئله ای رو در واقع مجلس بره به دنبال تصویبش، دولت بره به دنبال اجراش که هیچ اختلاف نظری وجود نداشته باشه و همه از ابتدا در واقع موافق این موضوع باشن. طبیعتا نهایتا اون قانون پر ایرادی خواهد شد، چرا که چکشکاری ها و تمرکز روش در واقع کمتر بوده. لذا این اختلاف ها به نظر من نه تنها محل ایراد نیست که اگر درست مدیریت شه و از مسیر قانونی خودش حرکت کنه میتواند نقطه قوت هم باشد. یک بخشی از مشکلاتی که امروز ما تو اقتصادمون شاهد هستیم به نظرم بیشتر از این که ریشه در این اختلافات داشته باشه، ریشه در نداشتن یک مدل فکری مشخص داره. یعنی خیلی از این تصمیماتی که داره گرفته میشه تحت عنوان قانون، مدل فکری، خاستگاه فکری اون تصمیم چون مشخص نیست، یعنی مشخص نیست با چه اهدافی، با چه مدل فکری این قانون یا این تصمیم در واقع وضع شده و قرار اجراشه، نهایتاً به فرجام نمیرسه. و یعنی اصل این اختلافات به نظر من امر محترمی است که میتونه به مسیر توسعه کشور اتفاقا کمک هم کنه، به شرطی که تصمیماتی که گرفته میشه، قوانینی که وضع میشه و آنچه که دولت ها موظف میشن به اجرای اون مشوش و پراکنده نباشه، یعنی بر اساس یک مدل فکری مشخص باشه. یعنی دولت یک هدفی رو مشخص کنه، برای تحقق اون هدف در واقع قوانین رو وضع کنه، مصوبات رو وضع کنه و یه سری در واقع مأموریت ها رو برای خودش تعیین کنه و اجرا کنه. ذهن مشوشی که ممکنه در واقع دولت و مجلس داشته باشن، تصمیمات و مصوباتی که ممکنه گاهن ناقض هم دیگه باشن، به نظر من محل اصلی و ایراد اصلی تو این حوزه هست.
بله، من به عنوان سوال آخر خواستم این از حضور شریف بپرسم، اینکه ما الان توزیع اجرا حالا ضعف‌هایی هم وجود داره، بعضن طی چند ماه گذشته یا بهتر بگم طی یک سال و اندیه گذشته ما بحث مردمی سازی اقتصاد رو مد نظر یعنی شنیدیم، بارها شنیدیم. این رو ما میتونیم به عنوان یه سند بالادستی در نظر بگیریم؟ یعنی بحث مردمی سازی اقتصاد رو میتونیم به عنوان یک سند بالادستی در نظر بگیریم؟ نه، به عنوان یک زیر مجموعه تلقی میشه.
این مردمی سازی اقتصاد به نظر من بیشتر یک نگاهه تا سند بالادستی، یعنی یک مدل فکری، همون چیزی که عرض کردم. اگر واقعا این مدل فکری تبدیل به باور شه، یعنی واقعا باور این باشد که اقتصاد باید برود به سمت مردمی شدن و مردمی سازی اقتصاد، از دل این ایده، از دل این فکر و از دل این مدل میتونه یک اسنادی در واقع تهیه شه که به عنوان سند بالادستی در واقع برای کشور به شمار بیاد. و این اصل این موضوع نمیشه یک سند دونه، چون سند در واقع یک تعریف مشخص خودشو داره. یک مدل فکری است که اگر باور بهش وجود داشته باشد میتواند تبدیل بشه به اسناد بالادستی.
آقای دکتر ببخشید، من این رو هم فراموش کردم بپرسم از زورتون. الان ما در واقع سند تو تدوین اسناد بالادستی نخبگان و الیت های میشه گفت جامعه خیلی اهمیت دارن. حالا چقدر نخبگان و الیت ها در تدوین اسناد بالادستی ما دخیل شدن؟ یعنی آیا بعضا میشه گفت نگاه گزینشی به نخبگان وجود داشته تو این اسناد یا نه بعضا میشه گفت اصلا از ظرفیت نخبگانی کشور به نحو احسن استفاده نشده؟
بله، طبیعتا یه اتفاقات و اقدامات خوبی در طول این سالها شده، همین که مراکز مطالعاتی مختلف تو خیلی از نهادهای اقتصادی دولتی، حاکمیتی، عمومی ایجاد شده، پژوهشکده هایی که تو دانشگاه های مختلف وجود داره. اما اینکه حالا بگیم مطلقا اسناد بالدستی یا به صورت کامل در واقع زایده مطالعات نخبگان و پژوهشگران و این هاست، طبیعتا یه ایراداتی وجود داره و این مسئله مطلق نیست. یعنی شاید از اون ظرفیت کامل فضای نخبگانی یا فضای پژوهشگری تو کشور طبیعتا استفاده نمیشه و یه سری از مطالعات داره در واقع از ظرفیت خود دولت که ممکنه یه فاصله قابل توجهی با فضای نخبگانی دانشگاه ها داشته باشه در واقع زاییده میشه و متولد میشه. اما اینکه نه بگیم در واقع مراکز مطالعاتی هیچ نقشی نداره یا نقشش خیلی کم رنگه، نه طبیعتا اینطور نیست. مراکز مطالعات نخبگانی تو تدوین اسناد بالادستی ما قطعا نقش داره، اما اینکه این نقش چند درصده و چقدره و چقدر ظرفیت داره که